أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا توفيق سبحانه الله محضر مبارك برادران بخاران بزرگوار آیات نورانی سوره مبارکه فرقان را تقدیم می داریم. اما آیه که تلاوت شد آیه شماره 34 در ادامه مباحث پیشین فرمود اونها که یحشرون علی وجوههم الی جهنم، اونها که بر چهره های ایشان به سوی جهنم حشر می شوند اولئک شر مکانن، اینها از جهت منزلت و موقعیت بد جایگاهی رو دارند و گم کرده ترین کسان از جهت راه و مسیرند. من آیه قبلی رو یه اشاره خدمت دوستان تا ارتباط سخن روشن‌تر و مباحث رو انشاءالله پیگیری کنیم. بعد از اینکه فرمود ایرادی و به اصطلاح بهانه ای رو از سوی جماعتی مطرح کرد حضرت باری تعالی که این که چرا این قرآن یک بار نازل نشده است، لولا نزله، چرا این قرآن یک جا به جملتن واحده بر این پیامبر نازل نشده است، گویا ذهنیت این است که مثلا کتب پیشین آسمانی تورات و انجیل حداقل در یه بازه زمانی مختصری مثلا فرود آمده است، نه در یک فضای زمانی گسترده 20 و چند ساله. البته چرا این مطلب رو اشاره کردیم خدمت دوستان، حجم موضوعات مطرح شده در قرآن سرآمد همه کتب آسمانی است. در مجموعه آیات بینات قرآن که باید توسط پیامبر تبیین شود و بازگو شود، دست دست آیاتی رو میبینید که هر کدام اینها بخش مهمی رو از زمان عمر پیامبر برای تبیین و توضیح اون به خود اختصاص میدهد. 500 آیه در قرآن مجموعه آیات و احکامی است که شرح و بسط اینها به اصطلاح امروزین ما 48 کتاب فقهی است، از ابتداء احکام طهارت و میاه آبها تا انتهای احکام حدود و مجازات ها و کیفرها در شرع مقدس اسلام. مجموعه از مباحثی که بخش از اون عبادات، بخش از اون معاملات و امور تجاری و بخش از اون مسائل کیفری و جزایی و امثال اینهاست. یه بخش از آیات قرآن است که توسط پیامبر باید تبیین شود، مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و و و مطالب دیگری که در مجموعه این کتاب مستطاب است. و چنین حجمی رو از جهت محتوا ما در تورات و انجیل نمی بینیم. محدودیتی است بیشتر در انجیل که مواعظ و نصایح است که حاجت به شرح و بسط چندانی ندارد، و در تورات هم بخش عمده اون تاریخ است، قصص و حکایات و مطالبی که سهل الوصول است، چندان تعمقی در آن دیده نمی شود به دلیل اینکه ذهن جامعه همین رو برمیتابد و بیش از این مخاطب ندارد. اما این کتاب که می آید که خداوند برای همیشه آخرین پیام خودش رو و وحی خودش رو فرو فرستاده باشد، چنین اقتضایی دارد و چنین عمقی رو می طلبد که در طی 23 سال برای جامعه بازگو شود. بیاید و پیامبر حکایت اون بگوید، لتبین للناس ما نزل علیهم باشد، آن باشد که و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث، به گونه ای بگوییم که تو با مکث و با درنگ برای مردمان مطالب رو بازگو کنی. به دنبال این ایراد فرمود، لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا، هیچ وصف و توصیف و تمثیلی پیامبر برای تو نمی آورند الا آن که ما به حق پاسخ اون رو میدهیم و حق میآوریم در قبال اون، و نکوترین تفسیر را از آن چه میگویند برای تو منتقل میکنیم و مطرح میشود برای تو. توضیح دادم در آخرین قسمت آیات و آخرین گفتگویی که داشتیم که واژه تفسیر سین فره ف سین ره هر کجا که باشد به معنای وضوح، ایضاح، پرده برداری و روشنگری است. به همین خاطر واژه سفر، تفسیر، مشتقات این چنینی همه به معنای رو شدن حقایق و پرده برداشتن است. همین تفسیر قرآن را که تفسیر میگوییم از همین ماده است، یعنی اینکه حالا اگر واژه‌ای، لفظی، عبارتی، مقصودی حاجتی به اون دارد که بیشتر از اون پرده برداری شود، چنین کاری دست میدهد و نام این میشه تفسیر متن. حالا این متن کتاب الهی و کلام الهی است. فرمود بهترین شیوه تفسیر از اون مطلب را و شبهه‌ای، وصفی و توصیفی که برای تو میگویند ما ارائه میکنیم، من جمله همین مطلب، همین که چرا قرآن یک بار نازل نشده است. پایان آیه شریف خواندیم کذالک لنثبت به فؤادک، پیامبر این قرآن در طی 23 سال می آید که جان و دل تو استوار و محکم در این مسیر قرار گیرد و به انتقال کلام الهی موفق باش. و گفته شد که اساسا این چه روش معقول و زیبایی است. احسن تفسیرا اینجاست که اساسا بهترین روش آموزش این است که علم و عمل منطبق بر هم باشد. نه پیامبر بیاید و یه مجموعی از مطالب رو بگوید و آنگاه مردم در پی مصادیق و جزئیات اون بگردند، نه، رسول خدا میگوید این دوره آموزش رو در موارد و صحنه‌های عینی و عملی پیاده و منطبق می‌شود. این بهترین روشی که در طی 23 سال یه آموزش گام به گام و قدم به قدم به این شیوه برای امت و مردمان منتقل شد در دوران نزول قرآن در این بازه زمانی. و در این حال ملاحظات تعلیم و تربیتی پیاده شد و آموزش داده شد به جامعه که بهترین روش و مطمئن ترین روش در آموزش و تعلیم و تربیت و تهذیب روشی است که همراه با تدریج است، یک باره و دفعی نمی شود. این اطباء قدیم با اون طب خاص حکیم باشی خاص خودشون، هنگامی که بیمار به اونها مراجعه می کرد، ابتداعا نبض بیمار رو و مزاج اون رو می خواستن به دست بیارن، یه دوره ای رو به اون منزج می دادند، کاملا مزاجش رو آماده می کردند و به دست می آوردند و اونگاه ملین می دادند در دوره بعدی درمان. بعد که افاقه می کرد سومی و تیر خلاص رو می زدند و اون مسئله سوم بود که کار این بیمار رو بسازد و درمان کند و اون رو راحت کند از مشکلات داخلی و معده و غیره. این کاملا روش درستی است که گام به گام ما مسیر درمان رو طی کنیم. در آموزش روح و جان انسان همین قاعده حاکم است، یک باره نمیتوان ده صد ساله رو یک شبه طی کرد. و این جماعتی که حاجت به آموزش های بسیار و وافری دارند باید در طی 23 سال این عمل بشه. پیامبر با دلی محکم برای مردمان بازگو میکنند، تمام. و از این روش قرآن در طول تاریخ مسلمانان هم روش آموزش خودشون رو فرا میگیرند که باید به این شیوه باشد، به شیوه تعلیمی، تربیتی، تهذیبی که تمام اینها باب تفعیله. و از ویژگی های مهم باب تفعیل مسئله و مقوله ایست که به تدریج محقق می شود. این تمام. به دنبال اون فرمود الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و ضل سبیلا. خب حالا الذین چه کسانی هستند؟ اون کسانی که یحشرون علی وجوههم، طبعا همین ها که بعد از بیان تمام این ایرادات و تمام این شبهات و اشکالاتی که به توفیق الهی در طی اون شبهای پیاپی ایام پایانی سفر یک به یک خدمت دوستان خواندیم و مطرح کردیم و به روزآوری شد این موارد، اونها که از بی خوبون با وحی ستیزه می کنند، انکار وحی می کردن، انکار نبوت می کردن و بهانه جویی هایی برای پیامبر می جستن، این پایان اونهاست. یحشرون علی وجوههم الی جهنم. این آیه یک ظرافتی دارد که من مایلم خدمت دوستان بازگو بشه. اولین معنای ظاهری که از آیه مفسران اعظام فرمودند اینه که این گروه یحشرون علی وجوههم الی جهنم، اینها حشر به جهنم دارند. منتها در واژه حشر جمع و گردآوری به عنف است، نه به میل و رغبت. اگر کسی به میل خود به یه جایی بیاید این رو حشر نمیگویند، جمع میگویند این عمل رو، به اونجا مجمع است. اما اگر گرنستانی به ستم میدهند آوردند ولو نخواستی، اینجا محشر است و این عمل حشر. اینها یحشرون، اینها رو می آورند، سوقشون میدن، میرانندشون. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، کسی نگهبانی است، کسانی هن گماشتگانی هن که اینها رو میرانند و به سوی جهنم می آورند، نه به میلشون. فرمود علی وجوههم، بر صورت هاشون. این تعبیر خیلی تندی است که در اینجا مشاهده می فرمایید، همون معنای معمول رو دارم عرض می کنم ابتداعا خدمت دوستان. وجوه، وجه هست، چهره هست، اینها به صورتشون کشانده می شوند و به سوی جهنم برده می شوند. یعنی اینها به پای خودشون به این وادی مسلم پا نمی گذارند، بلکه با عنف و با کره. هنگامی که پای عنف شد، دیگه دیدید گاهی این حالت رو، بالاخره یه متهمی که دیگه الان داره میره به طرف چوبه دار، میبینید خیلی از موارد نمیرود، بلکه میکشند و میبرند. یحشرون علی وجوههم یوم هم علی النار یسحبون، در تعابیر دیگر قرآن داریم اینها رو میکشند و میبرند به سوی دوزخ. پس این اوج تندی قهر رو میرساند از سوی خداوند. کسانی که یحشرون علی وجوههم الی جهنم، به سوی جهنم، اولئک شر مکانن، اینا کسانی هستند که بدترین جایگاه ها و منزلت ها رو داشتن در دنیا و در اون جهان هم اینچنین، و ضل سبیلا، و گمراه ترین کسان بودند که امروز به خشن ترین شکل ممکن موکلان الهی غلاظ شدادند، نگاهبانان دوزخ با این جماعت معامله میکنند. این که معنای متداولی است که مفسرین فرمودند. اما من اینجا میخوام معنای دومی را عرض کنم، محضر مبارکتون. این کلمه الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، بعد جوری ذهن انسان رو به چیز دیگری میبرند غیر اون چه این بزرگان فرمودند، و اون این است که به تعبیر کلی می دانیم این یه واقعیت مسلم است عزیزان، که حشر آدمیان در قیامت بنابر وضعیت مرگ اونها در دنیاست. یعنی چه؟ باز من این جمله رو بگم و یه استفاده دیگه از نوع و جنس دیگری از این حدیث نبوی خدمت دوستان، تا آیه و حدیث رو با هم به یک معنا منطبق و پیاده کنیم. این حدیث معروف است که فرمود که کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همان گونه که میخوابید میمیرید و همان گونه که برمیخیزید مبعوث میشوید. یعنی یه تشابهی بین مرگ و بین خواب، بین بیداری و بعث. این یه نکته ایست که حدیث معروفی است که روشن. در کنار این، همین کما تنامون تموتون داریم که کما تستیقظونت و بسون، الان عرض کردم خدمت دوستان. شاید به ظرافت و لطافت اگر دو جزء این حدیث رو بکاویم میشه یه نکات دیگه هم ازش استفاده کرد غیر از این معنای متداول، و اون اینه که گویا همان گونه که انسانها میمیرند بیدار میشوند، همان گونه که بیدار میشوند مبعوث میشوند. یعنی چه؟ یعنی که میخوام عرض کنم که چهره واقعی انسان‌ها همون چهره ایست که با آن میمیرند، یعنی با اون چهره ای که ما دمدم مرگ جان به جان آفرین تسلیم میکنیم، این اون چهره واقعی ما در قیامت است که با آن مبعوث میشیم. نزدیکتر اگر به ذهن دوستان معنا را بگوییم با اون ادبیات متعارف و معمولی که آشنا هستید، این جمله رو شنیدید که یحشر الناس علی نیاتهم، مردمان بر نیاتشون محشور می شوند. یحشر الناس علی نیاتهم، نیاتشون چیست؟ یعنی تمام اون منویات و تمام اون انگیزه ها و تمام اون حالات درونی و تفکرات و اعتقاداتی که نسبت به اعمال در وجود انسان ها جا کرده است. این چهره واقعی انسان رو در قیامت تشکیل میده. یعنی صورتی کان بر نهادت قالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. انسانی که در زندگی دنیا خوی درندگی و سبوعیت در وجود او غالب بوده است، نیت او تکالب و از دنیا جیفه، طلاب و ها کلاب خوردن، دریدن، از این سو و اون سو گرفتن، زدن، بستن، ریختن، کوبیدن، این انسان اون خویی که بر وجود او غالب از سبوعیت و درندگی است و فردای قیامت درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران. گرگی بیش در قیامت مبعوث نمی شود. یعنی چهره واقعی او گرگ صفتان است. میشه همونی که نبی مکرم فرمود فتعتون افواجا، فوج فوج که می آیید در قیامت، ذیل آیه سوره مبارکه امیت ساعدون سوره نبع فرمود به 10 فوج و گروه جماعت میان، گروهی خوک صفتان می آیند. یعنی نه صفت، شکل خوک، حالا خوک نه اینم خوکی که دنیا میگیم، حقیقت خوک در قیامت، حقیقت گرگ در قیامت و اون ماهیت درونی وجود انسانها که چهره واقعی ملکوتی انسانهاست در اونجا عیان و آشکار میشود. حالا با تمام توضیحات برگردیم معنای دوم آیه رو تأمل بفرمایید. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، اونهایی که کشیده میشن به سوی جهنم، برده میشن با حشر به سوی جهنم، اما حشرشون علا وجوه همه، یعنی با همون چهره های واقعیشون، نه دیگه مانند دنیا، نه دیگه مانند این ماسک هایی که پس اون چهره خودشون رو انسان ها در زیباترین وجه ممکن پنهان کردند، اما اندرون اون چیز دیگریست و ماهیت دیگریست. جاییست که تبل سرائر، سریره ها همون وجوه خودشون نشان میدن و چهره حقیقی انسان ها آشکار میشه. دیگه حالا اونجا چه میبینند انسان ها، چه ملاحظه میکنند؟ اعوذ بالله من ذلک، و لطف حق باید که مددکار باشد. الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم اولئک شر مکانا و ازد سبیلا. بسیار، تا اینجا مجموعه ایراداتی که به قرآن به ذات باری تعالی حتی و پیامبر گرفته شده بود در طی 34 آیه پایان رسید. یعنی یه فصلی از مجموعه مباحث این سوره مبارکه خدمت دوستان اشاره شد. مقولاتی که در مورد پیامبر بود، کار رو به اونجا کشید که به عداوت با پیامبر، محجوریت کلام پیامبر و وحی و سخن خداوند، ایراداتی که گفتند که این پیامبر چرا میخورد، چرا میخوابد، چرا راه میرود در بازار، چرا با اون ملکی نمی آید، چرا گنجی ندارد، چرا ثروتمند نیست، چرا قدرتمند نیست، و تمام این مقولاتی که با هم بحث کردیم و درگیری رسول خدا با همه این مجموعه مباحث و این مقولات. از این آیه که الان تلاوت خواهد شد، آیه 35، بلغت آتینا موسل کتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، در طی یه آیات کوتاه بسیار خیلی کوبنده و سریع 6 عنوان مطرح میشه در اینجا، 6 جماعت و گروه و تمدن رو خداوند مطرح میکند و اشارتی به پیامبران و اونها و مردم و اونها و سرنوشت و اونها، کوتاه و سریع و آنگاه ادامه مباحث این سوره به شکل دیگری پیگیری میشه. حالا چرا این موارد یک بار مطرح میشه؟ اصلا اینجا در صدد بیان بازگو کردن حکایت موسی نیست خداوند. بنا ندارد که به عاد و ثمود به شکل رسمی هشدار و تذکر بدهد و اینها رو معرفی کند. اینها در جای خودش عمل اومده. سوره مبارکه طه، سوره مبارکه شورا، سوره مبارکه قصص، هر چه بخواهید خدا از موسی گفته است. اینجا در صدد این نیست، فقط یه تذکر و تذکار است و بس. چرا؟ به دلیل اینکه بعد از تمام این مطالب و مصائبی که گفته شد و در دیدی هایی که گفته شد، هم پیامبر نیاز به تقویت خاطر دارد و هم مردمان، این کسانی که چنین با پیامبر به جدال و ستیزه برخواستند، اینها باید ذهنشون روشن باشه، به اینها هم باید هشدار جدی داده بشه. از یه سو پیامبر باید بداند که یا رسول الله شما آخرین پیامبران هستید اما اولین پیامبران نیستید. کار آن است که فصبر کما صبر اول الله از من رسول. همان گونه که مردان بزرگ الهی صبوری کردن، شما هم باید صبوری کنین در این وادی و باید بکشید، تحمل کنید این رنج ها و این مشقت ها رو. این وادی وادی است که خواندیم خدمت دوستان، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. همه انبیاء الهی هنگامی که به صحنه آمدند این مواجهه ها و مقابله ها رو دیدند. پس یا رسول الله، شما هم مانند دیگر برادرانتون و دیگر رسولان الهی باید استوار و محکم در این وادی بایستید، یا صحنه رو باید خالی کنید برید کنار، یا اگر پای حرف و حدیث و سخن و مطلب و مسئولیت و رسالتتون هستید، با همه چیز اون رو به جان بخرید و نمونه ها رو ببینید که پیامبران الهی چگونه کردند، چه دیدند و پایان چه بود. نبود مگر موفقیت و نصرت و پیروزی انبیا. یه بشارتی هم به پایان کار پیامبر داده میشه، هم مقاوم سازی میشه قلب و جان رسول خدا، هم یه بشارتی است، هم یه انذاری است از همه جهت. از اون طرف این مخالفان و مقابلان هم ببینن که این دور دیگران بود که گذشت، دور شما هم میگذرد، اما پایان خوشی ندارد. ستیزه با هم محکوم به شکست است. مبارزه با پیامبران الهی هیچ پایان خوشی برای ستیزگران در طول تاریخ نداشته است، که اینا محکوم به قهر الهی و الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم، آخرتشون و دنیای اونها هم الان اشاره می شود ببینید. پس این در مجموع یه تقویت خاطر پیامبر و یه هشدار جدی برای مخالفان و مقابلان، و در این حال باز بشارتی است برای رسول خدا و اهل ایمان. به همین خاطر اینها سریع به تعبیر ما خیلی تلگرافی اشاراتی میشه و خداوند رد میشه از این مباحث، دیگه توضیح و تفصیل اینجا زیاد داده نمیشه. اما از کجا شروع شد؟ ولقد آتینا موسى الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. ما دادیم محققا و قطعا به موسی کتاب را، و قرار دادیم همراه او برادرش هارون را به عنوان وزیر او. حالا من الفاظ عبارات رو توضیح بدم، اما قبل از توضیح این جمله را عرض میکنم. چرا از موسی شروع شد یک بار در اینجا؟ بعد میبینیم که صحبت نوح و هود و صالح و پیامبرانی میشه که برای جامعه عرب شناخته شدن، منطق جغرافیاییشون، ویژگی هاشون کاملا با اینها معنوستر هست. اما با توجه به اینکه آخرین ایرادی که گرفته شد ایراد عربی نبود، اشاره کردم خدمت دوستان چرا این قرآن یک جا آمده است و دیگر کتب یک جا نیامده است، این حرف جامعه عرب نیست، نه تورات شناسن نه انجیل. این ایراد چیست؟ بنی اسرائیلی. ریشه این کجاست؟ مدینه. ریشه این کجاست؟ طوائف یهود. این رو منتقل کردن. این شبهه رو مثل بعض از شبهات دیگه که در قرآن و سوالات دیگه که در قرآن مطرح میشه که اصلا دخلی به جامعه عرب نداره. مردم عرب چه میدونن که ذوالقرنین کیست که بیان بگن یسالونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، بیایید تا من ذوالقرنین رو معرفی کنم. اینها موندن تو خیلی از مسائلی که اصلا فهمش ندارن، بعد بیان بگن یسالونک عن الروح. اینا سوال از روح، حالا روح یا میخواد روح الامین باشد یا روح انسان باشد فرقی نمیکنه. اینا موندن تو جسمش رو نفهمیدن، بعد میخوام میان سوال از روح بکنن یا رسول الله. نه، اینها سوال هایی است که فرا منطقی است، اینها فرا عربی است. از سوی دیگر اینها اومده کاملا منتقل شده، زبان این جماعت است، اما پشت این فکرها و مکتبهای دیگری قرار دارد که چنین دیده میشه. به دلیل این که چنین وضعیتی دیده میشد، لذا خداوند نام موسی را میبرد. یعنی اولین کسی که مطرح میشه برای این تشابه ذهنی با یهود، ابتداعا نام موسی میاد، که خب این خودش قصه ها دارد. ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. خدمت دوستان، من مفصل این مباحث بوده، همین اخیرها هم در بعض از مباحثی که میگفتیم تحلیل های خاصی رو در این جهت خدمت عزیزان ارائه داشتیم، و اشاره شد که اهمیت حضرت موسی یه بعد اون به دلیل این است که این پیامبر پیامبری است که میتوان دوران نبوت را به قبل و بعد او تقسیم کرد. یعنی بگیم پیامبران قبل از موسی، پیامبران بعد از موسی. یعنی پیامبری است که دوران نبوت با اون وارد مقطع جدیدی شد، تمدن سازی مطرح شد. هیچ پیامبری قبل از موسی مقابل فرعونی به این شیوه نایستاده است، فرو نکشیده شده، یعنی به زیر نیومده یه تمدن این چنینیه با این عقبه قدرت تاریخی توسط یه پیامبر، و بعد هم بخواهد مردمی رو به جماعتی رو برساند به سرزمین موعود و اینها تمدن سازی بکنند و چنین چیزهایی وجود نداشته است مطلقا در دوران نبوت به این شکل. و از هیچ پیامبری هم گزارشات جامع تاریخی زندگی او به مقدار موسی وجود ندارد. یعنی از ولادت بگیرید، به تعبیر ما از ولادت تا شهادت، از ولادت بگیرید تا انتهای کار، اینها منحصر در حضرت موسی کلیم است و ویژگی های خاص اون. لذا قرآن در این جهت به این پیامبر بزرگوار احترام بیشتری میگذارد و این ویژگی ها رو مطرح میکند خداوند سبحان که یه نمونه کامل و جامع در شخصیت پیامبران الهی تا قبل از بعثت نبی مکرم اسلام از ابعاد مختلف تاریخی برخورد با قوم، جماعت و امثال اینها. البته مطالب دیگری هم اونجا عرض کردیم که علت این که باز خداوند مسلمانان رو بیشتر متوجه موسی و بنی اسرائیل میکند به دلیل اینکه قومی که بیشترین برخورد را با اسلام دارند، جماعتی که بیشترین تأثیرگذاری را برخورد با مسلمانان از شکل گرفتن اسلام بنا شد داشته باشند. خیلی سریعتر و روشنتر از کنم خدمت دوستان. ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود، میابی پیامبر دشمنترین مردمان را با اهل ایمان یهودیان. لذا لازم است که قرآن حجت رو بر یهود تمام کند، چیزها و مطالبی از قوم بنی اسرائیل بگوید که خود بنی اسرائیل به این خوبی نمیدانند، تا اثبات حقیقت و معنای جدی این قرآن باشد. یک، دوم، مسلمانان بشناسند دشمن را، آشنا باشند، روش ها و سیاست ها رو بلد باشند، بهتر از این که دیگران بخوان شرق شناس باشند اینها غرب شناس باشند، اینها بدونن چه خبر است و راه های برخورد رو و مقابله رو و تمام این خصوصیات رو از لابلای این آیات برون بکشند و آموزش های قرآن آموزش عملی باشد برای اینها در صحنه های مختلف. اینها نکاتی بوده که البته مفصل تر هم من معذر ما رو که دوستان بازگو کردیم. خب پس از اینجا خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این شش قوم و شش عنوان رو مطرح می کند. اولی موسی، خدمت دوستان اشاره کردیم خود واژه موسی رو بررسی لغوی شد، کلمه مو در عبری به معنای آب، مو، خود واژه مو، شه گرفته شده، موشه یعنی گرفته شده از آب. بالاخره اون صندوقی است که موسی درون آن است و درون کاخ فرعون میاد بیرونش میکشن از این صندوق چه و تابوت، به تعبیر این که مادر موسی در اون موسی رو نهاده است و نام موسی هم همان میشود دیگه، بالاخره همانی که از آب گرفته شده است. و جالب این که کلمه مو و ما در عبری و عربی، عبری مو، در عربی میشه ما، با یه تغییر و قلب و ابدال میشه آب، و در زبان فرانسه امروز هم که همین تلفظ رو قریب همین تلفظ او رو دارد، و در زبانهای محلی مناطق ما هم که به آب او میگویند، همینطور که دوستان به حمدالله هممون بلدیم. عرض به خدمتون این کاملا مشخصه که ریشه های لغت یکیست در همه عمده این زبانها. و اما هارون بر اساس اونچه لغویون خود تورات شناس می نویسند، آقای جیمز هاکس می نویسند در قاموس، قاموس کتاب مقدس، به معنای کوهنشین. هارون به معنای کوهنشین. حالا علت این که به این بزرگ چنین نامی رو دادن، آیا این نام بعد داده شد، نام اول چیز دیگری بود، اینا یه بحثای تحقیقی لغت شناسی تاریخی داره که شاید خیلی به کار بحث ما نیاید. اما اون که متداول در عبری، کلمه هارون رو به معنای کوهنشین معنا میکنند. ما به موسی دادیم کتاب را، کتاب به موسی داده شد. الکتاب طبعا مشخص است که تورات است، اما متاسفیم از این که این جمله رو بازگو کنیم که اون الکتابی که قرآن میگوید با الکتابی که امروز وجود دارد یکی نیست. یعنی اون کتابی که به عنوان تورات در اینجا مطرح می شود که عطیه و هدیه الهی است، اون کتابی که از اون تعبیر به هدن و نور میشه، سراسر نور است، این تورات، ناموس، این مجموعه اون هدن و نور خداوند از اون تعبیر میکند، این اون کتابی که امروز در میان یهودیان هست نیست قهر. نه اینکه بنده به عنوان مسلمان این رو عرض کنم، نه، اینو شواهد تاریخی کاملا تایید میکنه، به خود یهودیان هم میدانند کتابی که بر موسی نازل شد اولین برهه زمانی که پیش آمد و دست خوش نابودی شد. البته این مقدمه رو بگم که یهودیان نسبت به تورات رفتار خاصی داشتن، یعنی بخش های تورات روی نوشته های سنگین و چوبین نوشته می شد، اینها رو می گذاشتن در یه صندوق مقدسی، نسخه های اصیل رو، و اینها رو حمل می کردن و اینها رو در زمانهای مشخصی می آوردن، فرض کنید در مسائل عیدی وقتی باز می کردن و می خوندند و تبرک می چستند و اینها، و الا تورات در شکل واقعی اون بالاخره در 1000 نسخه، 1,000,000 نسخه، 2,000 نسخه چاپ نمی شد منتشر بشه. منظورم این نیست که چاپ نبوده، بالاخره یعنی در اختیار دیگران قرار نمی گرفت به شکل رسمی، و عطل تورات تعطیل بود در حقیقت، مراجعه مستقیم به تورات متداول نبود در میان یهودیان، و زبان آشنایی به تورات رو هم به همگان تعلیم نمی دادند اصلا، یه روش خاصی بود در میان این جماعت، و اینها رو در داخل صندوقچه هایی می گذاشتن، این تابوت و صندوقچه ها رو که تابوت مقدس به اون می گفتن، کتاب مقدس رو در اون می گذاشتن، بعد این رو برای چارپایان حمل می کردن، در مراسم ویژه می آوردن، جا به جا می کردن، منتقل می کردن. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اسفار نام دیگر چیه؟ تورات. مثال اون کسان آدمان یهود هم که تورات را در وجود خودشون حمل می کنن اما عمل نمی کنن، مسئولیتشون نمی پذیرن، مانند همون چارپایانی هن که روشون نمی گذارید کتاب ها را جا به جا می کنید، تورات را نمی گذارید این الاغ ها جا به جا می کنید، اسفار را همون میشه نه محقق بود نه دانشمند، هیچ فرقی نمی کنن، چارپایی بر او کتابی چند میشه. قصه متاسفانه این میشه. پس بنابراین این تورات آن نیست. تورات در اولین برهه زمان و اولین تاریخ در دوران یکابد نصر، بخت و نصر و حمله این که به یهودیان و اولین به اصطلاح ویرانی که در میان یهود پیش آمد، همه همون نسخ ابتدایی تورات همه جمع شد، از بین رفت، خورد شد، نابود شد، ویران شد، هیچ اثری از تورات باقی نماند. یهودیان دوران طولانی ممتدی رو در اسارت گسیل شدند، دیگه اینها جمع شدند در بابل و دوران سنگین و سختی رو در اسارت بابل گذروندند، اما تورات از میان رفت تا زمانی که پادشاه ایرانی کوروش اومد و با جنگ و نبرد بابل رو فتح کرد و یهودیان رو آزاد کرد. لذا یهود همیشه وامدار کوروش هم و همیشه نام کوروش رو به نیکی میبرند، به دلیل اینکه اینها رو منجیشون بود در یه مقطع زمانی و نجاتشون داد. اینها رو نجات داد، بیرون اومدن و به دنبال اون اینها رو پشتوانه مالی هم کرد و اینها رو به توی عرض به خدمتون هدایتشون کرد که برن به سرزمین موعود و بتوانن کار خودشون رو زندگیشون رو بکنن. اما مشکل اصلی این بود که اینها تورات نداشتن. تمام هویتشون اصلا ناموس، در عبری ناموس نداشتن، تورات نداشتن. یک بار بزرگی پیدا شد، گفت من در تمام دوران اسارت خط به خط و متن تورات رو حفظ کردم، تو سینه من هست، بیاد براتون بگم. شروع کرد به گفتن نوشتن و مجموعه تورات ایجاد شد، تولید شد دوباره تورات. پس اون توراتی که نازل شد دیگه رفت، یعنی اون نمیدانیم اون مطالب آیا عزیر و عزرا همه اون مطالب رو دقیق گفت که به شکرانه این خدمت بزرگی که به یهودیان انجام داد بنا شد به او چه بگویند؟ قالت الیهود و عزیر ابن الله. عزیر پسر خداست، به دلیل این که همونطور که خدا تورات رو به ما داد، عزیر همین تورات رو دوباره به ما داد. لذا جا دارد که اصلا اسم هیچ کس کنار اسمش نبریم مگر اسم خدا را، و بگوییم فرزند خداست که چنین لطف بزرگی رو در حق یهود کرد. این یه بار. بار دوم، مقطع دوم، همان گونه که خداوند در سوره اسراء می‌فرماید، اون حمله دوم به شدت دومی بود که در حد یهودیان شکل گرفت و جاسو دیگه اومدن زیر روی دیار اینها رو نابود کردن، اونها که اولی بعثن
شدید به تعبیر قرآن. یه جماعت قدرتمندی که در تاریخ مشخص ویژگی های اینها، خصوصیات اینها، ویران کردن مجدد تاریخ یهود رو. تمام نسخ تورات موجود که باز به شکل مقدس از نسخه عزیر نوشته شده بود همه ویران شد و نابود شد. یعنی حداقل دو مقطع نخستین تاریخی ما در تاریخ یهود داریم که هیچ نسخه ای از تورات باقی نمون و محو شد. حالا بعد از اون دیگه چه نوشتن یهودیان و چه باقی ماند همانیست که امروز در اختیار داریم به عنوان تورات، که مسلم بخشهایی از این تورات موسی است و به یقین بخشهایی از این تورات موسی نیست. یعنی یه ترکیبی است از آنچه خدا نازل کرده است بر اون پیامبر و یه ترکیبی از آنچه در طول زمان نوشته شد. من همینجا داخل پرانتز عرض کنم، ببینید از روز نخستینی که قرآن نازل شد پیامبر هر آیه ای رو که میخوندن یکی از این 40 نفر همراهشون بود مینوشت. کسانی که به این 40 نفر کتاب وحی میگن، کاتبان وحی، به سرعت که پیامبر میخوند مینوشتند. کسانی مانند علی ابن ابی طالب، عبدالله مسعود، این بزرگان این چنینی که همراه پیامبر، عبی ابن کعب، این کسانی که بودند و کاتبان وحی بودند می نوشتند همراه پیامبر می نوشتند. و اولین توصیه پیامبر به مسلمانان این بود که چه بکنید؟ حفظ کنید قرآن رو. همون لحظه پیامبران مسلمانان آیه آیه که می اومد حفظ می کردن. حفاظ قرآن شد یه حرکت عظیم حفظ قرآن در سینه ها، یه حرکت عظیم نوشتن قرآن. از بالاترین فضیلت هایی که مطرح شد برای هر مسلمان آن است که یه مصحفی را از خودش باقی بگذارد. هر کسی به هر توانی، مسلمانان تمام تلاششون رو میکردن که قرآن نویسی بکنن، یه قرآنی به یادگار در خاندانشون باقی بماند. چنین و چنان به تمام روش ها عمل شد. حافظان، کاتبان، مفسران، معلمان که کوچکترین جو دعوت به قرائت، قرائت بخوانید، بخوانید، توصیه ها، فقر و ما تیسر من القرآن تثبیت شد عزیزان. یعنی دیگه نسخه دوم برای سوره مبارکه یاسین وجود نداشت برای مسلمانان. وقتی مسلمان شروع میکرد یاسین رو میخوند، یاسین رو میخوند که شما دارید میخونید، حمدی رو میخوند که شما میخونید. یعنی اونچنان این حرکت بسیار نظاممند، دقیق هدایت شد از سوی خداوند توسط رسول خدا که دیگه کوچکترین حرفی و کلمه ای نمیتوانست از قرآن برداشته بشه، به دلیل وجود هزاران ابتداءن، بعد میلیون ها، بعد ده ها میلیون حافظ، قاری، کاتب، مفسر قرآن که اینها دیگه از اون زمان تا الان به شکل متواتر و مسلسل ادامه داره تا الان. لذا هیچ تغییری، تحریفی در کوچکترین کلمه امکان اون نوجود داشت، نوجود خواهد داشت با تمام خصوصیات. فرمود ما دادیم به موسی کتاب را. خب این پس بنابراین مشخص شد، یه تاریخچه مختصری رو خدمت دوستان گفتیم. اما همین کتاب، همون اسفار که میگید 5 بخش دارد. ابتداعا بحث پیدایش عالم است، بخش تکمیل در تورات دیده میشه. بعد خروج، یعنی ماجرای خروج بنی اسرائیل از مصر، صفر دوم و حکایات آن است. بعد لاویینه که لاویین بخش همون ده فرمان و توضیح ده فرمان و توضیح المسائل تورات به اصطلاح بخش فقهی تورات است. به دنبال اون بحث تثنیه رو داریم و بعد اعداد. اعداد اعداد نیست، اعداد. اون بیانگر بخشی از تورات است که به دوران آماده سازی یهود، بعد از اینکه رفتن به سرزمین مقدس وارد نشدن، گفتن ما نمیریم داخل، موسی تو و خدات برید این امالقه رو بکشید، بیرونشون بکنید، نابودشون کنید، بعد ما افتخار حضور خواهیم داد، میریم و مشرف میشیم، وارد میشیم، چنین کاری رو انجام میدهیم. اذهب انت و ربک، تو با خدات برید بجنگید و ما اینجا هستیم ببینیم چه میشود. بهشون گفت ان برگردید، اه به تو مصر، شما لایقی نیستی پا به این سرزمین بگذارید، برگردید به مصر. اینها اومدن در صحرای سینا، چی شدن؟ در تیه، همونو که در تاریخ یهود میخوانیم دوران سرگردانی فرزندان یهودا آغاز شد. اینا در صحرای سینا بالا میرفتن، پایین میومدن، هیچ راهی رو نمیرفتن. 40 دوران اعداد بود، دوران یتیهون، سرگردانی ها و تحیر ها، تا تمام اون خوهای فرعونی از بین بره نسل عوض بشه، نسل‌های جدید بیان تا بتوانند تغییرات ایجاد بکنن. بخش اعداد و بخش تصنیع تورات از ماده فنی مباحث مکرری که در تورات مطرح میشه و مباحثی که مفسر و مبین بقیه مباحث است. چون ما این تعبیر زیبا رو در مورد خود قرآن داریم، مفانیه. قرآن یکی از ویژگی‌هاش اینه که مفانیه. اینو در جای خودش در سوره مبارکه زمر در مباحث ویژه مقدمه قرآن من اشاره کردم، محضر مبارک دوستان. یکی از ویژگی‌های قرآن تکرار است، اون هم با همون ویژگی‌های تکراری که می‌بینید، تکراری که در حقیقت تکرار است و تکرار نیست. یعنی هم تکرار است به ظاهر نگاه می‌کنیم، هم قبل و بعد و هدفگیری و جهتگیری رو که نگاه می‌کنیم تکرار نیست. فبعی آلاء ربکما تکذبان، به ظاهر 31 مرتبه تکرار است، اما در واقع هیچ کدام از این آلاء آلاء قبلی نیست، لذا این تکرار نیست. ولو از جهت لفظ تکرار است، اما از جهت معنا تکرار نیست. و این زیبایی ها و لطافت های خاصی که است. بعد دوم مثانی بودن قرآن، یعنی سعنی، یعنی عطف، انعطاف داره. این آیه، این آیه را بیان می کند، یفسر و بعضه و بعض، ینطق و بعضه و عن البعض، یه معطوف به همان این مطالب و یه توجه به هم می دارن که در کنار هم معنا می شن. مشابه چنین حالتی رو در سفر تصنیه تورات باید مشاهده کرد. بسیار. و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، و قرار دادیم با موسی برادرش هارون را که نام هارون رو گفتیم وزیرا. کلمه وزیر دو معنا، یعنی دو احتمال لغوی در اون هست که از دو ریشه گرفته می شود، یکی از ماده وزر، یکی از ماده عزر با الف همزه رزه، یکی از ماده وزر وزر. به سه معنا می توان گفت اگر دقیق تر بگیم خدمت دوستان. اگر کلمه وزر وزر گرفته شده باشد، وزر به معنای پناهگاه، کلالا وزر الی ربک یوم اذن المستقر. ادهی در قیامت میگویند که یقول این المفر، کجا فرار کنیم؟ میگن هیچ جای فراری نیست، هیچ وزری نیست، یعنی پناهگاهی که بریم ایمنی باشیم اگر موشک زدن. لا وزر، پناهگاهی وجود نداره. الی ربک یوم اذن المستقر، فقط باید پیشگاه خداوند تکلیفتون مشخص شود. وزیر از این معنا به معنای پناهگاه، یعنی اون کسی که انسان در مشکلات به او پناه میبرد. این یک معنا. معنای دوم کلمه وزیر از ماده وزر. وزر یعنی ثقل، یعنی بار سنگین. وزیر یعنی کسی که بارهای سنگین را به دوش میکشد، بارکش مسئولیت های سنگین است. سوم کلمه وزیر از ماده عزر به معنای قوت. در گذشته رسم بوده است وقتی میخواستن که خودشون رو قوی کنن انسان ها، برن دنبال کارهای عرض به خدمتون محکم، کارهای جدی، چکار میکردن؟ قدیمی ها این شال کمرشون رو محکم میبستن. به اون شال کمری که میبستن و کمر رو محکم میکرد شد و زهر ایجاد میکردن، میگفتن عذر. وقتی کمر رو میبستن دیگه خود این کنایه از چی بود؟ آه کمر بسته در خدمتیم، یعنی قوی و محکم ایستاده ایم و تکان نمیخوریم و کاملا مثل آستین همت بالا زدن، نمیدانم به تعبیر عرفی قدیمی پاشنه گیوه رو بالا کشیدن، شاد کمر رو محکم بستن، همه اینها یک معنای کنایی دارد. وزیر اون کسی که کمر رو بسته است به همت و خدمت، اون کسی که موجب قوت و قدرت میشود. این سه معنا در این کلمه وجود دارد. فرمود و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا، ما همان گونه که موسی خواست و خواسته او به حق بود که وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزری، خدا یادن این مسئولیت سنگین برادرم هارون رو در کنار من قرار بده و پشت من رو به اون محکم کن، ما وزیر او قرار دادیم. یعنی این کسی که شد که در مشکلات موسی به او ملتجی بشود، از او کمک بگیرد، کسی شد که بار مسئولیت بپذیرد، کسی شد که موجب تقویت کار موسی شود. و اخاه معه و اخاه هارون وزیرا، فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، پس آنگاه گفتیم به این دو برید البته اینجا ترتیبش این نیست که اول کتاب داده شد بعد اون وزیر شد بعد رفتن، نه، خداوند کل مجموعه رو داره مطرح میکنه. این عطفی که اینجا گرفته میشه عطف ترتیب زمانی نیست، کل مطلب شکل گرفته است، علت زمانی اینطور نیست. فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا، و گفتیم بریم سراغ هر دوتون، برید سراغ اون جماعتی که تکذیب به آیات الهی کردن. کذبوا باآیات، و هنوز که موسی نیامده که اینا چطور تکذیب کردن؟ باید بگه به سوی قومی که یا کذبون سی و کذبون به زودی تکذیب میکنن، اما میگه کذبو تکذیب کردن. پس مشخص میشه اینا تکذیبشون از قبل معلوم بوده، از این جماعت از قبل منکر آیات الهی، از قبل هر راهی رو بین خودشون و خدا بستن این جماعت فرعونی و هیچ توجه به آیات الهی در اینا وجود نداشته است. کذبو به آیات فرمود به آیاتنا فدمرناهم تدمیرا، تمام این حکایت همین مقدار بود. فدمرناهم تدمیرا، تدمیر از ماده دمور و دمار به معنای هلاک و نابودی، نه هلاک عادی، زیر و زبر کردن، به شدت کسی رو به هلاک و نابودی رساندن. فدمرناهم تدمیرا، چه نابودی بالاتر از آن که اقرقو فادخلو نارا، از اون غرق، از اون فرو رفتن در اون صحنه مهیب بی‌نظیر تاریخی و نابودی کامل، نجات بنی اسرائیل، غرق تمام فرعونیان و اونگاه یادگار تاریخی اون ماندن. فدمرناهم تدمیرا، پس خداوند یه اشاره کرد بدون یا رسول الله این موسی با تمام سختی ها، پنجه در پنجه فرعون، حالا هر کدام از این شش گروه که میگن ویژگی های خاصی دارن که انتباه اینها با دشمنان پیامبر در طول تاریخ قصه ها دارد. خب ویژگی نظام فرعونی مشخصه، اون سیطره و چیرگی و تسلط و بفرمایید تبعیض نژادیه که حاکم بود در بینشون، نمیدانم قبطی و سبتی و اینا قبط بودن دیگه، یعنی اینا ساکنان بومی مصر بودن. الان کلمه قبط رو میشنوید، خود قبطی های فعلی مصر الان اینا خودشون رو وارثان حقیقی مصر میدونن، که از همون کلمه قبط و جبت و اجبتیان و مصر از همون گرفته میشه الان تو زبانهای دیگه دنیا. خب اینها نکته‌ای که داشتن واقعا یک نسل کشی تبعیض نژادی رو قرار دادن دیگه، سبتی ها رو میکشتن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، کاملا این روش اینها بود. فرعون موسی پیامبر کسی است که تبعیض نژادی دارد، نسل کشی دارد، به سیطره و قدرت هم با این حد چیره و غالب است. خیلی خوب، موسی با چنین کسی مواجه شده است، تکلیف شما هم یا رسول الله مشخص است. و در این حال اونو که فرعون بود کارش این بود که فدمرناهم تدمیرا، آقای ابو جهل و ابو لهب و امثال شما، شما عددی نیستید برای خداوند که فدمرناکم تدمیرا، شما رو بخواد زیر روتون کند خدا و نابودتون کند. هر دو بودی که عرض کردم دیده میشه. و قوم نوح لما کذب الرسل غرقناهم و جعلناهم للناس آیه و اعتدنا للظالمین عذابا علیما. من همین رو هم سریع و کوتاه خدمت دوستان میگم تمام میکنم عرضم رو. و قوم نوح، دومی و قوم نوح، از اینجا اومد کسانی و نامهایی رو مطرح میکنن که برای جامعه عرب آشنا هستند، نامهای نزدیکتر، یعنی خود شخصیت نوح که الان میاد و بعد اسامی بعدی که میاد، اینها از جهت جغرافیایی منطقه خاصی دارن. استعذار دارید، خود کلمه نوح هم از جهت واژگانی هرچند تحقیقات لغوی شاید اثبات کند که این عربی نباشه، اما صرفی ساکن الوسط لذا میتوند عرض به خدمتون شکل خاصی داشته باشه، منصرف باشه، یعنی تنوین بگیره، بلا نمیتونست تنوین بگیره، غیر منصرف بود. و قوم نوح، خب این نوح شخصیتی است که آشناست دیگه، توضیح بیشتری نمیخواد. موسی ببینید قبل از نزول قرآن برای جامعه عرب ناآشنا نبود، اما خیلی آنچنان هم نبود که کاملا با جزئیات اون آشنا باشن. لذا میبینید قبل از نزول قرآن نامگذاری به موسی در میان عرب وجود نداره. بعد از نزول قرآن که شما آقای شیخ موسی میبینید، حاج موسی میبینید و بالاخره میبینید نام موسی و موسی ابن کیو این مسائل مطرح میشه، ولی قبل از نزول قرآن این اسم متداول نبوده بین مسلمان، قرآن این اسم رو متداول کرد. ولی نوح شناخته شده است، نوح یه شخصیتی است که کاملا برای جامعه عرب شناخته شده، چون منطقه نوح یه منطقه است کاملا نزدیک به منطقه عربستان. استحضار دارید بصره، اور، همونجا که شما زادگاه ابراهیم رو میبینید، بالاتر میاید، بالاتر میاید، حتی متمایل به طرف عرض به خدمتون کوفه، حیره. این مناطق مناطقی است که زادگاه نوح بوده است، محل رسالت نوح همینجا بوده، یعنی بین النهرین، دجله و فرات، همین منطقه حاصلخیز امروز عراق، جایگاه اصلی نوح همینجا بوده است. حتی در تورات کلمه جودی و استوت علی جودی که ما میگیم کشتی نوح بر جودی نشست، الان انشاءالله اینا رو توضیح میدم هفته آینده خدمت دوستان به مقتضای آیات، البته نمیخوام خیلی دامنه سخن رو گسترده کنیم، اینها در جای خودش بر آیات ویژه‌ای خودش گفته شده است، اما خود کلمه جودی در تورات هست. جودی، جودا، کاردو، کاردا، سلسله جبال کاردین که آرارات یعنی انتهای دیاربکر شروع بشه بره تا شمال، اینها قسمت‌های انتهایی کار طوفان نوحه که کشتی در اونجا به زیر آمد. دیده شده اینها هم از جهت جغرافیایی تاریخی روشنه، تحقیق شده، اینها بررسی شده. اما منظور این که خود نوح یک کس شناخته شده نیست، انسان ناشنایی نیست. و قوم نوح لما کذب الرسل، قوم نوح تکذیب کردن الرسل، اینا یه پیامبر بیشتر نداشتن، نوح داشتن، اما تکذیب کردن پیامبران را. چرا پیامبر قبل از نوح مگر پیامبری بوده که اینا منظور؟ نه، قبل از نوح ببینید شیف، شیف هبت الله، الیاس، دو پیامبری هن که به شکل رسمی قبل از حضرت نوح بودن، اما اینا شریعت نداشتن، اینا صاحبان شریعت نبودند، اینا پیامبرانی بودن که در یه مناطق محدودی، در یه اندازه های محدودتری، نه گسترش شریعت رسمی، فعالیت خودشون رو انجام می دادن. اولین پیامبری که چنین ویژگی و خصوصیتی رو دارد که در ابعاد بزرگ با شریعت بزرگ گسترده عمل می کنه حضرت نوحه. پس این الرسول معنی دیگه باید داشته باشه. بله، دو تا معنا اینجا وجود دارد. اگر اینها نوح رو تکذیب کردن، کل پیامبران رو تکذیب کردن، یه معنای متداول همه مفسرین میگن، اما من چیز دیگه میخوام بگم خدمت دوستان، انشالله خواهم گفت. اما اون معنایی که همه میگن اینه که بالاخره تکذیب یک پیامبر به منزله تکذیب همه انبیاست، چون متحد جانهای شیران خداست. اگر یه پیامبر رو تکذیب کردی، گویا همه شون رو تکذیب کردی، چون همه اینا یه روحند در بدنهای متعدد، فرقی نمی کنه. تکذیب یه پیامبر به منزله تکذیب همه پیامبران الهی است. اما این که اینجا قصه بالاتره، یکی دو تا احتمال جدی دیگه وجود داره که زمان مثل همیشه سریع میگذره و بالاخره گذشت و فرصت نشد که این آیه رو هم خدمت دوستان امشب کامل کنیم و بازگو کنیم. انشاءالله نوبت آینده و هفته بعد خدمت دوستان عزیز ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم داشت. پروردگارا دلهای ما رو بیش از بیش به آیات بیناتت منور و مزین بفرما.